سلام آبی جان.
سلام احسان،
خیلی خوشحالم که در قسمت نهم پادکست ده صبح با تو هم.
منم همینطور.
مرسی که اومدی، بالاخره امروز پنجشنبه وقت گذاشتی.
اختیار
خودم دارم میگم
بیشتر به خانومت بیشتر داری میگه تو، من که الان منتظرم.
دو تا بچه‌ای که تو خونه دارن جیغ میکشن منتظرم من زودتر برم خونه. خب سلام به تو، سلام به همه، سلام به همه اون منتورایی که دلشون از دست استارتاپا خونه، سلام به استارتاپای کار درست. البته فکر میکنم که به هر حال استارتاپ کار درست هم کم نداریم.
همینطوره، ما در واقع قسمت قبل بحث منتورشیپ رو شروع کردیم، ادامه میدیم این قسمت
درباره یه موضوعی که خیلی از منتورا همیشه دوست داشتن راجبش صحبت بکنن ولی شاید روشون نمیشده. وقت من و تو الان داریم راجبش صحبت میکنیم.
ما کلن فکر کنم همونطور که قسمت قبل گفتیم، این قسمت میخوایم خیلی از دید منتورها به قضیه نگاه کنیم. حس کردیم چیزی که خیلی کم حداقل تو ایران اتفاق افتاده. همیشه ما از دید استارتاپ‌ها داشتیم نگاه می‌کردیم که می‌خوام منتور بگیرن و غیره. حالا می‌خوام یه خود آدما بتونن خودشونو جای منتورها بذارن و از در واقع لنز منتورها به قضايا نگاه کنن.
و البته انشالله قسمت بعدی از دید استارتاپ‌ها هم مجدد نگاه می‌کنیم به موضوع. و خب طبق معمول احتمالاً یه عده برامون جیغ و کف و هورا می‌کشن، یه عده بهمون بعد بیرا میگن، ولی خب ما بعد
فوش ناموسی میدن.
نه فوش ناموسی نگرفتیم، بعد بیرا شنیدم ولی فوش ناموسی نه.
اونا رو که در ملأ عام نمیدن.
آره راست میگی. خب بسیار خب، بریم سر صحبت که امروز فکر می‌کنم خیلی موضوع داریم و تصور می‌کنم خیلی جذابه. میرسیم بهش،
ببینیم چی میشه. امروز از اون روزاست که مثل داستان مثل قسمت اخراج میمونه.
آره آره،
مهمونی داریم که نمیدونیم که 20 دقیقه میشه یا کلش اپیزود میشه، ولی به هر حال بریم جلو ببینیم چی میشه.
بسیار خب استاد، خیلی وقت بود نگفته بودم بهت.
آره
استاد
دارم تنگ شد.
آره چرا یه عده دوست دارن منتور باشن یا خدمات منتورشیپ ارائه بدن؟ به خاطر اینکه، و این چرایی که من دارم بیشتر برمیگرده به اینکه میدونیم به هر حال این کار وقت میگیره، انرژی میگیره، آدم‌ها چیزی رو که ممکنه در طول سال‌ها با دردسر و سختی و صرف هزینه و زمان و اینا به دست آوردن دارن به یه شکلی رایگان یا غیر رایگان در اختیار بقیه قرار میدن. اون چه انگیزه ایه که باعث میشه که یکی بخواد منتور باشه؟
به نظرم بیایم این بحث رو با این فرض ببریم جلو که الان تعریف ما اینه که منتور کسی که پول نمیگیره. خب یعنی صحبتمون این باشه که بدون انگیزه مالی چطور یکی حاضر در واقع بیاد این وقت رو بذاره. فکر کنم چیزای مختلفی، حالا بیا با هم بحث کنیم.
تو تجربتو بگو، منم تجربیاتی دارم فکر کنم جذاب باشه.
حالا چیزایی که من اونور یاد گرفتم، در واقع قسمت مهم داستان اینه که این فرهنگ اونجا وجود داره. همینطوری که من میرم و از یه آدمی منتور من میشه، من ازش یاد میگیرم، این فرهنگ وجود داره که خب من هم در واقع منتی پیدا بکنم یا یه منتی من رو پیدا بکنه و من هم به اون در واقع منتورشیپ بدم.
منتی خب کسیه که از تو منتورشیپ میگیره.
منتور و منتی، میخوام بگم اونجا یه چرخه‌ای وجود داره که همه میرن تو این چرخه. معمولا حالا آدمایی که واقعا خیلی جدی ان تو کارشون، هم منتور دارن هم منتی. همونطور که یکی برای تو وقت میذاره، تو هم برای جبرانش به یکی دیگه وقت میذاری. این خیلی به صورت فرهنگی اونجا وجود داره و یه مقدار به هر حال بحث مسئولیت اجتماعی هم هست. حالا شاید بعضیا مسئولیت اجتماعی رو خیلی برای شرکت ها و سازمان ها ببینن. من مثلا خودم موقعی که برمیگشتم ایران، به هر حال تو ذهن خودم این بودش که سعی بکنم حالا یک تاثیر مثبتی رو ایران داشته باشم.
این از این که کارماییه که من از یه نفر خدمات منتورشیپ گرفتم و به خاطر اینکه این چرخ ادامه پیدا بکنه هست و در این حال مسئولیت اجتماعی هم هست.
دیگه ببین، مثل ریویو نوشتنت پای ای کامرس هست دیگه. خب آقا خب بقیه می نویسن، منم دارم استفاده میکنم، منم می نویسن بقیه استفاده
دیگران
کنم،
دیگران کاشتند ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند.
آره
داشتی راجع مسئولیت اجتماعی صحبت می‌کردی و اینکه اوکی این برنامه.
آره دیگه، میگم حالا مسئولیت اجتماعی بعضیا کلا دوست دارن، بعضیا به خاطر مملکتشونه، بعضیا به خاطر حالا هر چی که هست.
تو واقعا به این اعتقاد داری که این مسئولیت اجتماعی داری شخصا؟
اینکه دارم یا ندارم خودم تعریفش کردم. خب میگم من در واقع وقتی برمیگشتم ایران دوست داشتم که بتونم یک تغییری حتی در حد اپسیلون بتونم ایجاد کنم، حالا با علم و دانش اونورو بیارم، فرهنگ اونورو بیارم، باعث بشم یه سری اتفاقای بهتری بیفته. و حالا تو جاهای مختلف پروژه‌های مختلف واقعا این کار رو کردم اونقدی که در توانم بوده و ادامه خواهم داد حتی با اینکه نفع مالی نداشت.
خیلی خوبه، خیلی کارت درسته، این اتفاق خیلی خوبیه، چون واقعا فکر میکنم که این موضوع مسئولیت اجتماعی برای خیلی وجود نداره به هر حال. یعنی شاید موضوع به دید بذار یه کم روزشو بخونم دیگه. به دیده این میخونن که خب کلاس داره من منتور باشم، نشون میده که من شاید نقطه ضعفایی که جای دیگه ای داشتم رو الان با این روش توی بیزینس هم داشتم و دارم با این روش جبران میکنم. و البته فکر میکنم این احتمالاً یکی از تفاوتهای بین یک منتور خوب و کسی که اصلا شاید حتی نشه بهش گفت منتور. من واقعا خیلی خوشحالم. دیگه چی امید؟
ببین به هر حال یه داستان دیگه هست که آدم به طور طبیعی از کمک کردن به دیگران
لذت میبره. آره قبول دارم اینو،
حس خوبی داره،
مثلا بچه‌ای که احتمالاً سنشون کمتره. آره. اشتباهاتی رو ممکنه مرتکب بشن که تو قبلا تجربه کردی، شاید اگر که کسی به تو میگفت که این اشتباهاتو مرتکب نشی
و خودتو وقتی میذاری جای این آدما نگاه میکنی که ای ببین من مثلا 10 سال پیش فلانی اومد کمکم کرد چقدر تو زندگیم یا تو کارم تغییر ایجاد شد و تو دوست داری دوباره اون
راست اینم چیز مهمیه ادامه بدی.
و یه چیز دیگه هم که همینجوری به ذهنم رسید، یه وقت این اتفاق میفته، تو یه ایده ای داری، دنبال یک چیزی هست، دنبال تغییر یه چیزی، ولی خودت نه توانش نه وقتش نه منابعش رو، شاید تخصصش هم حتی نداری که اون کار انجام بدی،
ولی خوشت میاد اون یکی اجراش کرده،
یکی اجراش کرده. و دوست داری بری با اونا کمک کنی که اون داستانه از طریق اونها اجرا شه و تو هم در واقع کمک کنی.
پیش فرض خیلی بزرگ داره این حرف درستت، اونم اینه که ایده به تنهایی ارزش نداره و هر کی که رفت ایده رو اجرا کرد نوش جونش.
نمیدونم فرض کن مثلا تو با یه
استارتاپی خوششون نیاد،
تو با یه استارتاپی آشنا میشی که اون مثلا یه چیزی که تو واقعا دلت می‌خواد تو مملکت اتفاق، مثلا این داستان ویدیو پروژکتور که من همیشه باش درد سر دارم، همیشه میگم آقا یکی هر کی یه استارتاپ بزنه حل کنه، حل کنه، من خودم میرم منتورش میشم، سرمایه گذارش میشم، اینم همینه، ببینم یکی داره اینو حل میکنه، با کمال میل میرم منتورش میشم که این اتفاق
بیفته. خوبه، خیلی خوبه.
تو چی دیگه میتونی بهش اضافه کنی؟
ببین اولا من درس یه چیزیو خوندم، علاقم به انجام دادن، علاقم به اکوسیستم کارآفرینی باعث شده که مثلا تو این اکوسیستم به هر حال مطالعه داشته باشم و فعالیت بکنم، از یه چیز دیگه هم دارم پول در میارم. در نتیجه موضوع استارتاپ ها و این حرفا فعلا لااقل در شرایط فعلی برای من نه منبع درآمد جدیه، نه حتی به عنوان یک بیزینس بهش نگاه میکنم. در نتیجه ولی به عنوان یک آدمی که علاقه مندم، خیلی دوست دارم که در جریان وضعیت استارتاپی قرار بگیرم، بدونم الان بازار داره به چه سمت میره، صنعت به چه سمت میره، بدونم که ایده ها چیه. آره مثلا میدونی فکر میکنم که حتی شرکت های خیلی بزرگی که ممکنه ربطی نداشته باشن به این اکوسیستم، باید برن نگاه بکنن، برن ببینن مثلا فرض بگیر تو الکام استارز شرکت بکنن، برن بعضی وقتا پیچ ها رو ببینن، بدونن که کلا داره الان رو چی کار میشه. طرف بعضی وقتا داره یه ایده ای رو شروع میکنه دیولپ کردن، حالا ممکنه که تو هر حوزه ای باشه که یکی دیگه توی صنعت دیگه ای داره اینو الان انجام میده. من اینو دوست دارم، مخصوصا جزو حوزه هایی که علاقه دارم، چه ای کامرس چه ای هلس، واقعا لذت میبرم وقتی که میبینم این باعث میشه که بدونم که الان احتمالاً نیاز بازار به کدوم سمت بوده،
ترنده و رونده چیه. من به این اضافه بکنم، چیزی که برای شخص من خیلی جذابه تو این پروسه، آشنا شدن، یعنی در واقع درگیر بودن با چالش‌های روزه. خب
درسته،
مثلا همین الان قبل از که بیم تو استودیو با دوستان داشتیم بحث شاخص‌های شنوتو رو می‌کردیم، واقعا یه چیزی که تو میتونی باهاش کلی درگیر شی، کلی فکر کنی، کلی بالا پایین
تجربه بهت اضافه میشه،
تجربه اضافه میشه و فکر کنم تو هم بهش اشاره کرده بودی، هم میتونی یه چیزی یاد بگیری، هم میتونی یادگیریات یه جوری اجرایی بشن، هم
بیشتر یاد میگیری، یعنی وقتی که میای مرور میکنی یه سری مفاهیمو. آره. باعث میشه که عمیق‌تر بتونی اینا رو یاد بگیری.
خیلی جالبه، یه وقتایی تو یه چالشی، ببین وقتی یه چالشی واقعی باشه تو واقعا تلاش میکنی، بهش فکر میکنی و میتونی واقعا در واقع اون چالش رو جوری در واقعیت حل کنی، ولی اگه چالش واقعی نباشه تو ذهن خودت هی بسازیش، اونقدر واقعی نیست. میدونی تو وقتی میای یه استارتاپی میاد مثلا سر مدل درآمدزاییش گیر داره، بعد از این ور نگم از اون مشکل داره، سعی میکنه حلش کنه، برای من اصلا جذاب و لذت بخشه.
تو تایید حرف ببخشید فریدم واسه.
آره هم، یعنی میخوام بگم هم یه جور حل مسئله است، هم یه جوری ذهنت شروع میکنه خلاق شدن، باز شدن، هم یه چیزی تشیات میگیری.
به من مدت ها بود که خب میدونستم که مثلا مالتی سایدد پلتفرما چی ان تو مدل کسب و کار، درسم میدادم، ولی الان که مثلا میخوام اینو بیام درس بدم، به خاطر اینکه حداقل مثلا 15 تا استارتاپ میدونم که یا فیل کردن یا موفق شدن که این سیستمو پیاده سازی بکنن، یه سری از حرفایی که میزدم برام بیشتر جا افتاده و از برای ماها به عنوان آدمهایی که به هر حال به یک نوعی داریم مشاوره میدیم، منتورشیپ انجام میدیم، فکر می‌کنم خیلی موثره. به علاوه این که آدم یه سری بیزینس مدل‌های جدید می‌بینه، ایده‌های جدید می‌بینه، و البته اینجوری نیست که مثلا یه رقیب اون استارتاپ که اومد تو بیای بگی که آره یه استارتاپ دیگه هم هست که داره این کارو انجام میده. نه، تو این به عنوان یک دانش توی ذهنت میاد رسوب می‌کنه و می‌دونی که اگر که سری بعدی خاصی به یک بیزینس دیگه‌ای فکر بکنی، این بیزینس مدل هم هست که کسی داشته روش فکر می‌کرده، یک ایده جدیدی وجود داره. تو مثلا الان ای کامرس رو انداختن توی ایران به خاطر مثلا دیجی کالا، شاید خیلی کار راحتی نباشه، ولی کاملا ممکنه که تو یه نفر دیگر رو ببینی که از یک موضوع دیگه‌ای داشته نگاه می‌کرده.
آره، جور دیگه نگاه میکنه.
آره، باز می‌کنه درهایی از حکمت رو تو باز می‌کنه که می‌تونی از یک دید دیگه‌ای ببینی. و البته خود من خیلی علاقه دارم به این موضوع به خاطر اینکه احساس فرش بودن می‌کنم. ما به هر حال توی من شخصا توی موضوعات توی یک صنعت یه مقدار شکل گرفته تر مشغول فعالیت هستم، هرچند که بخشی از کاری که دارم انجام میدم قطعا استارتاپیه، ولی خب روحیه استارتاپی در داخل مجموعه هم وجود نداره.
درسته.
و در نتیجه احساس میکنم که خب اوکی، مثلا بچه جوانتره که میبینم انرژی میگیرم، انگیزه اینا رو میگیرم.
دینامیک بودنه
خیلی موثره.
و بخوام ببندیم این رو، آره به نظر من واقعا آره، یکیش حالا بحث گسترش شبکه هم هست به هر حال، این هست. من چیزی که میخوام روش تاکید کنم اینه که به هر حال این رابطه یه رابطه دو طرفه است. به هر حال معمولا برای منتور هم یه چیزی توش هست، یا یادگیری است یا فرش بودن است یا شبکه هست.
اون شبکه هم خیلی مهمه.
خیلی مهمه اونم.
تو به هر حال یه سری آدمو پیدا میکنی که یه کاری براشون انجام دادی و ممکنه که بعداً تو دقیقاً مفهوم شبکه دیگه، یه چیزی به شبکه دادی و بعداً ممکنه که از شبکه بخوای.
دقیقاً همینطوره که من مثال واقعش برام اتفاق افتاده.
برای منم اتفاق افتاده. دقیقاً همینطوره. مثلا الان ما یه مدت هاست می‌خوایم که وبسایت پادکست رو اندازی بکنیم، شبکه وبسایت رو بساز. امروز یه دایرکت توییتر داشتیم که چرا وبسایتتون بعضش هنوز اینجوریه. خلاصه آره، اونی که بعد هوایی زدیم اونی که نگرفت گرفت.
اتفاقا دوستان منتظر بودن که لایومون رو ببینن، پیغام دادن گفتم که متاسفانه نریم، گفتم ما الان با تخمه و نمیدونم
آره اینا
نشسته بودیم برای عکس رو جمع کرده بودیم که فرمانده
آره
دیگه
لایو نشد. تفاوت بعدیش
خب حالا از دید منتور که ما نگاه کنیم، میسم تو فرض بکن که یه استارتاپی میاد بهت میگه که آیه زرگرپور مثلا ما میخوایم که شما منتور ما بشین.
خب بله، خواهش میکنم با صفر
شما خانم. در چه شرایطی اینو قبول میکنی یا رد میکنی؟ اصلا انتظار چیه؟
آه عجب سوال خوبی، انصافا سوال خوبیه.
حالا سوال خودش نوشته آبر،
سوال خوبی آبرونه نبر دیگه. به حضور شما عرض بکنم که ببین، اول اینکه من معمولا درخواست این تیپ درخواست ها برام زیاد اتفاق میفته و در نتیجه مکانیزم کنترل صف دارم. این مکانیزمم اینجوریه که یه صفحه‌ای دارم تو وبسایتم zargarpur.ir، میگم پاشین برین اونجا اینو بخونید.
بله.
یه شرایطی اونجا هست، اگر شرایطو قبول کردین پاشین بیاین اینجا. و شرایط کنترل صفه. یعنی اینجوریه که میگم که خب شما باید یه سری چیزای اولیه برای من بفرستید، من بدونم که شما کارتون چیه و من 45 دقیقه بهتون وقت میدم که با هم دیگه صحبت بکنیم. 45 دقیقه خیلی هم خوبه و اگر دفعات بعدی خواستیم مشاوره اتفاق بیفته دیگه بعد با هم وارد تراکنش مالی بشیم. حالا راجع به موضوع تراکنش مالی صحبت می‌کنیم.
خب الان تو درجه مشاوره صحبت می‌کنی، درجه منتورشیپ
صحبت می‌کنم. و این حرفی که دارم می‌زنم راجع به پول دقیقاً به خاطر کنترل صفه. یعنی اینجوری باشه که یه نفر اگر که ببین من سرم شلوغه، کار دیگه‌ای دارم انجام میدم و فرصتی که میتونم به استارتاپ بدم عموماً فرصت محدودیه. سعی می‌کنم تا جایی که میشه نگیرم. یعنی مثلا ببخشید همه استارتاپی که دارن گوش می‌دن چک و لغت بیرون می‌کنم، میگم آقا نمی‌رسه. بعد از این همه وقتی که خب به هر حال درگیر استارتاپ‌ها بودم، اولین پارامتری که برای من وجود داره و اولین چیزی که از استارتاپ میخوام برای من بفرستن یه مجموعه اطلاعاتی که برام ایمیل بکنن که من متوجه بشم که اینها الان ایده دارن و میخوان یک ایده رو بیان ارزیابی بکنن یا نه، روی یک استارتاپ دارن کار میکنن و این استارتاپشون تو چه مرحله ایه. خیلی علاقه ندارم که روی ایده فکر بکنم به خاطر اینکه خب اوکی، ایده رو که همه ایده پردازی میکنن، روش های ارزیابی ایده هم که مشخصه. پاشو برو فلان کتاب بخون، پاشو برو فلان کار بکن، منم فلان مطلب رو توی وبلاگم نوشتم، پاشو برو اونو بخون، بهت کمک میکنه. ولی اگر که فقط ایده داری، نه، من به نظر میاد که من الان لااقل دیگه ایده برام اولویت نیست و یه شرایط اولیه آسونی میذارم. به حضور شما عرض بکنم که وقتی پیش میاد که اوکی با هم دیگه میشینیم صحبت میکنیم جلسه اول و من بعد نظرم این استارتاپ چشممو میگیره و با هم دیگه ممکنه که ارتباط طولانی مدت تر داشته باشیم، حداقل 4 تا استارتاپ الان هستن که ما با هم دیگه همچین ارتباطی رو داریم. این در شرایطی اتفاق میفته که من از ایده خوشم بیاد و بعد فکر بکنم که تیم این پتانسیل اجرای این ایده رو داره و البته صادقانه عرض بکنم که به رزومم هم فکر میکنم، یعنی فکر میکنم که اگر که این استارتاپ موفق شد مثلا فرض بگیر 3 سال بعد 4 سال بعد من میتونم روزی افتخار بکنم، با کمال افتخار اعلام بکنم که من در برهه‌ای از چرخه عمر این استارتاپ کنارشون بودم و بهشون مشاوره دادم.
و اگه موفق نشد چی؟
عیب نداره، برها ذات این کاره.
بعد تو مثل بعضی دوستان تضمین موفقیت میخوای؟
مگه میشه تضمین موفقیت داشت در استارتاپ؟ بذار امید نظر دهنم باشه.
ظاهرا
جلوتر من راجع به موردی صحبت کنم.
خب باشه جلوتر صحبت کنم. مورد عجیبی بوده.
خلاصه آره سورپرایز کننده بود. و این دوتا که هست و البته دو موضوع هم هست که اجازه بده مقدار جلوتر بگم در مورد تجربیاتم. تو چی میشه که میپذیری یک استارتاپو؟
ببین من اولش به اون آدما بستگی داره. خب دنبال آدمایی هستم که واقعا جدی باشن، جو نمیدونم استارتاپی نگرفته باشه از اون. حالا من چون خیلی از منتورشم ممکن اصلا شامل استارتاپ ها نشه، آره. آدمهایی بشه که دارن توی سازمان ها کار میکنن. دنبال آدمایی هم که واقعا طرف یه دورنمایی داشته باشه، طرف واقعا جدی باشه تو کارش، واقعا سخت کوش باشه.
امید مرد باشه برسه. اون چیزی که روی کاغذ نوشتی و بخون
چی؟ بچه مچه نباشه.
آره آره خب. آدم حس مثبتی بگیره از این که
این بچه مچه بودن واقعا بده. این اتفاق خیلی میفته. یه آدم هایی هم میان یه جایی پیدات میکنن، آه ما میخوام مثلا یه دمونه اینطوری کنیم، ما این فلان. میبینی آدم هایی که الان توی جو میان و اصلا 2 روز دیگه طرف میره
جوش میخوابه، ممکنه بخواد بره ارشد بخونه، ممکنه بخواد بره مهاجرت بکنه.
خلاصه بعد واقعا میگم تکلیفشون خودشون معلوم باشه، جدی فوکوس باشن رو کارشون، اون دورنما رو هدف داشته باشن. مسئله دیگه اینه که واقعا کسی باید بیاد که بدون از منتورش چی میخواد، نه اینکه چون تو داری اونجا رد میشی یا اسمتو شنیده حالا بیا منتور ما شو، خب حالا تازه ببینیم میخوام چی کار کنیم. من دنبال کسی هم که دقیقاً بگه آقا فلانی
من به این مشکل خوردم،
من به این مشکل خوردم، سراغ تو اومدم چون میدونم تو قبلا این کارا رو کردی، اینجا بودی، فلان شدی،
عالی. آره.
پس بیا به من کمک کن روی این موضوع، نه اینکه حالا تو بیا
در دسترس آره. هستی و یه وقتی داری در اختیار استارتاپ آره قرار حالا تو هم بیا
یا فلانی تو رو میشناسه فلانی فلان کرده. بحث اخلاق کاری، شخصیت، حرفه‌ای بودم بسیار برای من مهمه. یعنی من اگر که همه فاکتورهام جور باشه و با اینکه شروع کنم کار، سر جلسه دیر بیاد، احترام نباشه توش، قدردانی توش نباشه، مثلا آدم شلخته و حواس پرتی باشه، یه چیزی رو 3 بار بیاد ازت بپرسه فلان اینها، یعنی حس کنم یه ریزه داره وقت من به هر علتی تلف میشه، من همونجا کاتش میکنم.
چه معلم سختگیری هستی. منم همینجوری هم
اصلا شوخی ندارم. آره
واقعیتش اینه که علاوه بر همه این حرفایی که تو داری میگی، من فکر میکنم که ببین تو داری یه وقت و انرژی رو به صورت رایگان در اختیار یک استارتاپ قرار میدی. فعلا لااقل هیچ انتظاری هم از بازگشت مالی براش نداری.
بله.
حداقل انتظاری که لااقل من دارم اینه که اون استارتاپ احترام بذاره به این وقت و انرژی. و ببین قدردانی نمیدونم شاید خیلی کلمه درستی نباشه، ولی بدونم این حس رو در... داشته باشم که اون میدونه که آره من به هر حال دارم از یک داشته خودم میام استفاده میکنم.
آره این در درون طرف این باش حل شده باشه که آقا یکی داره لطف میکنه، وقتش رو برای من میذاره. خب
درسته.
بعضی ها این رو ندارن، فکر میکنن که مثلا طرف باید افتخارم بکنه یا من خودم خیلی خفنم، حالا دارم یه مشورتی هم میگیرم. ولی اون روابط منتورشیپی که پایدار میمونه بیسش اینه. اتفاقا سینا یزدانیان که حالا یه سری فیدبک های خیلی خوب داد این رو اینطوری تعبیه گفت، بعد مرید و چی؟
مرید و مراد،
مرید و مرادی باشه،
رابطه شاگردی باشه،
یعنی واقعا این تو ذهن اینا باشه. و خب به هر حال این تشکره و این قدردانیه باید به نحوی ابراز بشه، همونطور که من هم به منتورم همین کار رو خواهم کرد.
بارکلا. میدونی امید یه دوستی دیروز یه بازخوردی داد به ما که شما بعضی وقتات مغرورانه صحبت میکنید، ولی اجازه بدید من یه مقدار مغرورانه صحبت بکنم. الان من در مورد خودم میگم و فکر میکنم در مورد تو هم صدق میکنه. ببین من به طور کلی آدم بسیار پرادایی هم تو کار کردن و معمولا قیمتی که برای کارم میگیرم قیمت بالاییه. قیمت مشاوره‌ای که میگیرم مثلا اگه جایی بخوام مشاوره بدم بالای ساعتی 150,000 تومانه. تا تدریس اگر بکنم بالای ساعتی 300 هزار تومان میگیرم و اگر جایی بخوام حقوق ثابت بگیرم اصلا کم نمیگیرم، لااقل امکانات میگیرم و غیره. همکارای سابق من میدونن بعضی وقتا ارتباطم به خاطر این قطع شده. من بسیار آدم مزخرفی ام در این زمینه ها، ولی خب به هر حال یک مجموعه توانایی داشتم که باعث شده که تا به حال بیکار نمونم. یعنی مثلا به هر حال همیشه درخواستای کاری روم بوده. خب به فرض اگر که من دارم 1 ساعت 2 ساعت برای یک استارتاپ وقت میذارم، این به این معنیه که من هزینه فرصت 300 هزار تومانی مثلا فرض بگیرم میدم، بماند که دارم بیزینس خودم رو مثلا 2 ساعت عقب میندازم. فهم این از طرف استارتاپ به نظرم برام خیلی مهمه. یعنی استارتاپ بدونه که این آدمی که الان پاشده اومده اینجا
یا این یه دقیقش انقدر میارزه،
یه دقیقش انقدر میارزه. ببخشید الان ممکنه که این ذهنیت برای بعضی از شنونده های ما پیش بیاد که این عجب آدم مزخرفیه، ولی خب این واقعیتیه که اوکی من آره من آدم پایین این اکوسیستم. مثلا فرض بگیر تو بخوای پاشی بری با بذاریم مثال بیارم، مثلا آقای فرهاد رهنما صحبت بکنی. فرهاد رهنما که مجموعه رهنما رو به هر حال داره، این آدم یک دقیقش چقدر میارزه؟ تو مثلا بخوای بری با مثلا فرض بگیر که برادران محمدی دیجی کالا صحبت بکنی، بخوای بری با آدمهایی که مجموعه های خیلی بزرگ دارن، بخوای با شهاب جمالی فناب صحبت بکنی، این آدمها دقایقشون میارزه. ما که کوچیکتراشیم اینا هم بزرگتراشن. این احساس قدردانیه، احساس این که تو واقعا بدونی که این آدم داره لطفی بهت میکنه و بابتش ازت توقعی نداره، این خیلی پارامتر مهمیه توی تصمیم گیری های قبلی و بعدی. و ممکنه که منتورها به روتون نیارن، کمان که من هم به رو نمیارم، ولی خب ولی ادامه ارتباط خیلی وابسته است به این. قشنگ تونستم تعداد مخاطبین پادکست رو نصف کنن. اونهایی که دارن خداحافظی میکنن، آرزو موفقیت باشون میکنم. خب دیگه چی امید؟
در راستای همین حرفی که زدی، به نظرم آدم ها باید خیلی متواضع باشن، نقد پذیر باشن،
بشه
درست باهاشون حرف زد، قاطی نکنند، عصبی نشن.
آره وقتی میگه این ایدت این ایراد داره،
اصلا من مهم نیست که طرف حرف من رو قبول کنه یا رد کنه. خب من اتفاقا آدمی میخوام که بشیم سرچسی با هم حرف بزنیم، نقد کنیم، چالش ایجاد بشه فلان. من میگم آقا من جات بودم اینطوری میکردم، خودت میدونی فلان. ممکنه 50% اوقاتم کاری که من میگم نکن، من اصلا برای مهم نیست، درستش همین. اگه ببینم یکی هر کاری من دارم میگم میکنه، احتمالاً اونم قطع میکنم.
برای اینکه
خب میبینی آقا طرف داره عین تو رو کپی میکنه دیگه. من دنبال آدمی ام که حرفای تو رو گوش بده، اون چیزی که میخواد از تو بگیره، بعد بره تصمیم بگیره اون چیزی که به نظر خودش درسته رو انجام بده.
درسته.
و به هر حال این بشه یه ارتباط خوب و موثری بین ما برقرار کنه. یه وقت هست تو با یه آدمی
خودتون
لذت ببری از اون مکالمه، و اصلا این از این حالت رسمی و حالا منتور و منتی و فلان در بیاد. انگار نشستی با یه رفیقی داری گپ میزنی، گپ کاری میزنی و هر دوتون داری لذت میبرین. و یه چیزی که بسیار مهمه، فکر میکنم برای همه مدیرها مهمه، برای منتورها هم مهمه، این کسایی که واقعا بحث وقت دارن، اینه که میخوای کسی که میاد سراغت مشقاشو انجام داده باشه. خب
یعنی
طرف مثلا نهاد به من بیاد بگه که آقا مثلا توی بیزنس پلن باید چیا باشه. خب برو گوگل کن مثلا بخون،
یا این منابع من بهت میگم برو بخون، من لازم نیست درس بدم
اصلا. آخه میگم تو این دور و زمون انقدر یه چیزی مثلا بیزنس مدل و بیزنس پلن
همه بلدن دیگه،
حتی آقا لین استارتاپ
لین
چیه دیگه،
استمامان و اینا همه دیگه میدونن.
نیم ساعته میتونی، یک ساعته میتونی در بیاد، اونا نه از من بپرس. خب دقیقاً بیزنس پرابلم تو بیار، بگو آقا ما الان به اینجا خوردیم، دقیقاً اینطوریه. ما مثلا مثال فکر کنم یک دو هفته پیش یه دوستان بود که میگفتن که توی استارتاپ مثلا میگفت آقا ما قول دادیم به پرووایدرامون ازشون درصد نگیریم بابت مثلا چیزی که داریم میفروشیم برای اونا، و این ارزش پیشنهادی ما بوده، ولی حالا ما گیر داریم که چجوری پول در بیاریم. خب یه بیزنس پرابلمی بود و واقعا یه چیز خیلی خاصی بود که تو میتونی بگی اوکی این واقعا یه چیزی که میشه آدم راجعش بحث کنه، فکر کنه، تجربیات مختلفو بیاره وسط، نتیجه بگیره، نه یه چیزی که مثلا هی از تو یه سری سوال بپرسه، هی تو بهش بگی خب اینو که اونجا میشه گفت، این که اونجاست، اینو از اینجا میتونی ببینی، اونو برو سرچ کن، اونو برو بنچمارک کن. میدونی طرف واقعا زورشو زده باشه، بیاد بگه آقا من زورمو زدم، این کارا هم که نتونستم، این الان این مشکل مونده، اونو بیاره پیش تو. میدونی خیلی ها تنبلن متاسفانه و این زوره رو نمیخوان بزنن، به معنی که گیری میخوای مشکل میخوان حوصله نره خودشون برن میان پیش آی منتور مثلا
آی منتور
آی موجی.
او یه چیز دیگه من اضافه بکنم در راستای اون لذت بردنی که گفتیم، این واقعیتش اینه که هر کاری یه اصولی داره دیگه.
بله.
من بذار اسم ببرم، این پادکست رو هم میدونم میشنوه، آقای دکتر مهدی موسوی، استاد دانشگاه عراق. مهدی هم دوره‌ای دوره لیسانس منه و تو میدونی که آدم ها معمولا یک همچین مثلا ارتباطاتی که تو دوره لیسانس با هم دیگه دارین ارتباطات خیلی طولانی مدتی میتونه باشه. بله. ما خیلی هم رفیقیم و فلان و اینا. اون روز یه روز دیدم که مهدی یه مسیج داد تو تلگرام به من که میسم من طبق اون چیزی که توی وبسایتت نوشتی میخوام 45 دقیقه ازت وقت بگیرم راجع به اون استارتاپ صحبت بکنیم با هم دیگه. بعد من بهش گفتم مهدی مسخره نکن خودت، هر وقت دوست داشتی زنگ بزن. گفت که نه تو اینو نوشتی و من میخوام این کارو انجام بدم. اصلا من اینقدر لذت بردم. ما یه اسکایپ کال داشتیم، یه دوست دیگه از یه جای دیگه بود، مهدی از عراق بود، منم تو تهران نشسته بودم. سر 45 دقیقه اینو قطع کردن. مهدی به عنوان رفیق قدیمی من اگر که میگفت که میسم من میخوام مثلا 2 ساعت باهات صحبت کنم، پاشم بیام تهران با هم دیگه ناهارم بخوریم، یه روز با هم دیگه باشیم، من هماهنگ میکردم تاش نه نمیگفتم. مثلا یه روز ممکن بود بگم که مهدی مثلا من یه روز نمیرسم، ولی نیم روز مثلا بیا با هم دیگه از ساعت فلان تا فلان صحبت بکنم، ناهارم
میگم. اخلاق حرفه‌ای
باریکلا. و معمولا اون آدمی که حرفه‌ای تره خودش اخلاق حرفه‌ای رو بیشتر رعایت میکنه. نگاه میکنه میبینی که مسیج زده. حالا به هر حال من معمولا تو کلاسام راه ارتباطی که معرفی میکنم یکیش اینه که آقا این تلگرام منه. مسیج زده تو تلگرام فلان دوست میگه که من یه مسئله ای داشتم میخواستم با تو مطرح کنم. میگم که خب برو تو سایت ببین که روش مطرح کردن مسئله چی. بعد نگاه میکنم میبینم که رفته احتمالا سایت رو برگشته یه مثلا وایس گذاشته 12 دقیقه. میگم من امید 12 دقیقه وایس، امید 7 دقیقه وایس میذارم، من بعد و بیرا میگم
بله.
چون میدونم که با وجود اینکه اینم اینتراکشن داریم من دیگه میدونم کار مهمی داشته که برگشتین به من گفته. میگم که خب استاد باشه، حالا اون کارو نکردی اب نداره، اینو بکنه 3 دقیقه و بعد میبینم شاکی میشه. شما چرا نمیدونم انقدر خودتون رو میگیرین؟ نه والا، نه به خدا، فقط تو یکی که نیستی. یعنی رعایت این اخلاق حرفه‌ایه باعث لذت در انجام کار میشه. و من معمولا حرفه‌ای ترین آدمهایی رو که دیدم آدمهایی هستند که اتفاقا این اخلاق و این چارچوب ها رو بیشتر دارن رعایت میکنن.
ببین اصلا خیلی وقتا خب سر مثلا خیلی وقتا من سوالم شو سر مثلا اینا که فرم یا اپلیکیشن استخدام هست. خب و خیلی پیچیده است. بعضی سازمان ها خب اصلا فکر نکردن بهش پیچیده است و یه عالمه چیز داره. بعضی یه جایی من باشون درگیر شدم آقا این خیلی پیچیده است، 5 مرحله کردین، این هم اطلاعات اینا. گفت ما مخصوصا این کارو کردیم که آدمی که واقعا جدیه، واقعا براش مهمه بیاد اینجا این کار. دیدم که خب راست میگه. اینم همینطوره. من به نظرم این کلی آدما رو این روش تو واقعا فیلتر میکنه.
ولی خب یکم بدنامی داره دیگه.
من به نظرم مهم، من تو یه چیزایی
منم واقعا
برام مهم نیست.
آره فکر میکنم که رعایت اون دیسیپلین اهمیتش
بدنامی
بیشتر.
نیست فوقش ببین به نظر من خودشو
میگیره آدم مغروریه.
به نظر من خب سوء تفاهم
نیست. باش چیکار کنیم؟ خب که این من قشنگ الان استودیو که گرمه، امروزم که تابستونه، یک مقدارم من با هیجان صحبت کردم، خاطرات بد یادم اومده، خلاصه الان که عرق کردم
ممکنه منفجر شه مثلا این شکلی داره.
آره
کمک کن.
آره بسیار خب بریم جلوتر. خوب بود به هر حال یکم غر زدیم سبک شد.
خب
بعد یه سوالی بپرسم من جان دیبلا، معمولا این استارتاپ ها هستن که سراغ منتورا میان؟
والا
منطقی برعکسش اتفاق بیفته، یعنی تو به عنوان یک منتور پاشی برید به استارتاپ بگی که داداش من میخوام بهت
ببین به طور عادی، یعنی خود حالا عام‌تر باز میگم از خود استارتاپ بیام یو، من به نظرم منتور یه آدم به نسبت خفن با تجربه سرشلوغیه که ملت دنبالشان مثل شما که صفی دارن آنها میرن تو صفه وای میستن، بنابراین اون اصلا نه میخواد نه وقت داره بره. خب در نتیجه به نظر من در مورد استارتاپ هم همینطوره. یعنی اگر که یه وقت تو میبینی مثلا دوستانی منتورن و مثلا میبینی طرف مثلا هفته 2 روز مثلا یه جاهایی میره برای خودش تو این مکانهایی که به کارآفرین ربط داره نام نبریم، مثلا هفته 2 روز طرف تو اینجوری میپله که هست و اینا. خب
منتی چه کار میکنه؟
آره مثلا خیلی هاشون دنبال اینن که مثلا رد شه که یکی بیاد. این از اون جنس آدمایی هن که دوست دارن که پوزیشن کاریشون رو بذارن ما منتوریم و افتخار کنن و کلاس داشته باشه و فلان این داستان.
آره راست میگی.
من به نظرم واقعا کسی که واقعا کارش درسته قاعدتا سر شلوغ وقتش کمه و اصلا پیش نمیاد که بله. مگر در یه حالت خاصی مثلا اون موردی که بهت گفتم که آقا من یه استارتاپ می‌بینم این مسئله این ویدیو پروژکتور رو حل می‌کنه، من انقدر خودم راجبش دغدغه دارم، پشنتم، دوست دارم این حل شه، یا به هر علتی با یه مثلا تیمی یهو یه جای آشنا می‌شی باهاشون حال می‌کنی، دوست داری بهشون کمک کن. این یه خود حالت ولی استثناس به نظر
من. اینکه یکی رو می‌بینی که چون می‌بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. نگاه می‌کنی می‌بینی استارتاپ خوبیه و داره با سر می‌خوره زمین.
آره ممکنه، ولی می‌خوام بگم اینا خیلی استثناست. آره به طور عادی تو داری زندگی تو به عنوان یه منتور می‌کنی و ملتن که میان دنبالت. همونطور که من به نظرم هیچ وقت اتفاق نمیفته یکی یهو بیاد به من بگه مثلا آیا میخوام مثلا من میخوام منتور تو بشم، از این اتفاق قطعا نمیفته. خب ولی خیلی ها هستن که من دوست دارم که اونا منتور من باشن و باید برم دنبالشون و حالا در مراحل آماده ساز نه راجع مثلا صحبت کردیم که دنبال منتور میخوای
فکر کنم قسمت بعدی باید باشه. اتفاقا سوال من
آره
دیگه
هست. آره راست میگی،
من در یک حوزه از یک بزرگواری میخوام همراه من باشه و روم نمیشه بهش بگم
میخوام صحبت کنم.
آره دوست مشترکمون هم هست. آره
خب حل پس
حل دست در نکنه چون ما رابطمون نوع رابطه ایه که مقداری خلاصه چربش شخصیتی ایشون به من خیلی زیاده و من حتی جرئت نمیکنم که بگم مثلا استاد من میخوام هفته دو ساعت پاشم بیام مثلا زانو بزنم ازت بشنوم.
دو ساعت زیاده،
شروع کار ولی احتیاج دارم واقعا، بخاطر همینم هست روم نمیشه. بگذاریم آقا بگذاریم. خب بریم سر وقت اون موضوع چالش برانگیزمون.
چی بود؟
منتورشیپ حرفه‌ای.
خب آها،
و این سوال خیلی مهم که منتور
آره
میتونه.
ما سوال میلیون دلاریه که هم برای خودمون هم برای همه دوستان، هم که میسم توی در واقع سوشال مدیا هم چند بار نوشته، مثلا خیلی سوال چالشی شده.
آره که آیا منتور میتونه در ازای خدمتی که میده پول بگیره؟ آیا استارتاپ ها میتونن برای جلب نظر یک منتور یه جوری بهش مزایای مالی پیشنهاد بکنن، پول بدن، سهام بدن، درصد بدن؟ بله یا نه، بهترین روش انجام این کار چیه؟ اصلا از نظر اخلاقی، از نظر تعریفی، از نظر فلسفی این کار درسته یا نه؟ و فکر میکنم که این تکلیف خیلی از موضوعات ما رو در آینده مشخص میکنه.
خب من برم بالا منبر.
بله بسم الله.
ببین تعریفی که از منتور هست، خب تعریف غیر مالیه، یعنی به طور عادی وقتی میگیم فلانی منتور منه، بای دیفالت یعنی که من بهش پول نمیدهم. خب اگه بخوام رو تعریف صحبت کنیم که این داستانه. خب ولی میگم این جایی معنی میده بیشتر که این فرهنگ وجود داره که آقای ایکس داره برای من وقت میذاره رایگان، منم برای آقای ایگرگ وقت میذارم رایگان. و این فرهنگ جاری بشه. یه داستان هم که خب منتورشی وقتی شو یکی منتور شماست معمولا تایم خیلی کمی داره برات میذاره.
درسته.
خب نیاز بعضی از استارتاپ ها یا آدم ها حتی وقت بیشتریه، تعهد بیشتریه، درگیر شدن بیشتریه. خب که این عملا دیگه به نظر من تبدیل به حالا یا کوچ یا مشاور میشه. خب تا منتور. در نتیجه مثلا اگه یکی به من بگه امید مثلا من میخوام تو هفته 4 ساعت بیا برام منتورشیپ کنی، خب برای من غیر ممکنه.
درسته.
من دیگه 4 ساعت برای من یه قرارداد مشاوره است واقعا. خب اینه که به نظر من اگر واقعا از یه حدی بخواد بیشتر و جدیتر و متعهدتر بشه، واقعا اسمش مشاوره است. خب مشاورم تکلیفش معلومه، بعد مالی داره.
پس در شرایطی که خیلی احتیاج به وقت گذاشتن نباشه، نه تو موافقی که نباید؟
ببین چند تا بحثه. یکی زمانیه که منتور
درسته
بده. یکی تعهد یا تضمینیه که میخواد منتور بده. خب تعهد یعنی که آقا مثلا من انقدر مثلا مثال میگه آقا من به وقت من کاری نداشته باش، من مثلا میشینم پای کار شما تا مثلا سرمایه گذار بگه، تعهدی بده میگه من هستم هر چقدر وقت لازم باشه میذارم. تا میبینی از جنس زمان نیست دیگه، از جنس تعهد است، از جنس درگیر شده است. آقا من میام میشینم بغل دستتون مثلا تو جلسات فلانتون شرکت میکنم، اینوالو میشم، میرم مثلا بعدم براتون یه پلنی در میارم. میدونی یه خود دیگه از اون حالت، همه اینا جاهایی که به نظر من از حالت منتورشیپ خارج میشه. منتور معمولا وقت کم میذاره، تعهدی نداره و درگیر اجراییات نمیشه. به نظر من از این سه حالت اگه شروع کنه خارج شدن، عملا به مشاوره تبدیل میشه و عملا خب
و به نظر بهترین روشه پرداخت چیه؟ پول نقد، سهام؟
داریم راجع به مشاور میگیم یا منتور؟
فرض بگیر که دیگه وارد فاز مشاوره شدیم.
خیلی بستگی داره. خب داری از دید مشاور میگی، از دید طرفش
از دید استارتاپ داریم میگیم.
آخه ما نشیم این جلسه خیلی از دید منتور.
حالا تو از دید منتور بگو.
ببین بسته به کیس، خب به نظرم حالا مدل هایی که هست، یه وقت از شما میگه آقا من برات وقت میذارم ساعتی آتومن میگیرم، خب
به استارتاپ این پولو نداره که به تو ساعتی آتومن رو بده،
نداره. خب آپشن بعد چی؟ آپشن بعد این که میگی که اوکی من این مقدار وقت رو میذارم یا این تعهد رو بهت میدم، در ازاش چه درصدی از سهام تو رو میگیرن.
و استارتاپ حاضر نمیشه این کارو بکنه معمولا
آره، ولی خب بعضیا میشن، به نظرم اشتباه بزرگیه دیگه، یعنی تو شما دلیل نداره به منتورت سهام بدی بدون اینکه حالا مشاورت هرچ،
حتی مثلا یه عددی مثل 2-3%،
حتی 2-3% مثلا عدد بالاییه.
آها جدی؟ مثلا چه شکلیه؟ شما که اونور بودی اگه همچین اتفاقی بخواد بیفته معمولا چند درصد میدن؟
اصلا به اونش کاری ندارم، به این ور و اون ور و فلانش کاری ندارم. خب میخوام بگم که این که تو 2% بدی به میسم، 2% بدی به امید، 2% بدی فلانی، 6% کمپانی تو شما داری میدی به فقط 3 مشاورت، به هر حال یه مشاور که نداری. خب من 20% هم داری میدی به سرمایه گذارت، انقدر هم 5% گذاشتی بدی به اون 10 نفر اول جمع میزنی یا میبینی که چیچی برات نمونده. خب من به نظرم اولا که اصلا سهام رو به این راحتی ها نباید به کسی داد، بعدم سهام رو معمولا به کسی میدی که عضو اون مجموعه تو زندگیشو گذاشته. اینا منتور، مثلا من ممکنه منتور شما باشم،
منتور 5 جای دیگه
باشم، 5 جای دیگه باشم، 2 ماه دیگه اصلا پاشم برم آمریکا بگم من وقت ندارم، اصلا رفتم آمریکا دارم دنبال کار دیگه، میدونی
ای سر یه ترم شیتی توافق بشه چی که مثلا شما این مدت کنار ما باش و این خدماتو ما بده.
میرسیم به اون حالت دیگه ای که یه بار خودت صحبت کردیم. آره. و به نظرم واقعا راه حل خوبیه و اونم اینه که نه نقد باشه نه سهام باشه، اگر که بتونی حالا یه منتور یا مشاوری کمک یه استارتاپی بکنه توی بازه زمانی که اون استارتاپ بتونه پول ریز کنه، سرمایه جذب بکنه، خب
درصدی
یه درصدی از سرمایه بگیر. من به نظرم همه جوره این خوبه. چرا؟ چون اولا که اون منتور یا مشاور در واقع برای شما رایگانه تا وقتی که پول نداری. هر وقت پول گرفتی میگه اوکی پول گرفتم، حالا پول تو رو هم میدم. ریسک رو دارین تقسیم میکنی، طرف مسئولیت داره و طرف اینسنتیو داره به نفعشه که تو زودتر و بیشتر پول بگیری که اون درصدش رو زودتر و بیشتر بگیره. خب من هر جور نگاه میکنم اینو، در این حال که از تو هم سهامی نگرفته، یه انگار یه قرارداد داری آقا تا زمانی که تو اینوستمنت تو یا سرمایه تو گرفتی، بعدش هم یا تمومه یا یه قرارداد جدید.
خب امید یه سوالی بپرسم، تو راجع به چند درصد داری صحبت میکنی اینجا؟
از سهام؟
از فاندی که ریز داری میکنی؟
خیلی بس به نظر خیلی بستگی به شرایط داره.
5-10-20 مثلا فرض بگی یه نفر ممکنه که 500 میلیون تومان بگیره، تو 10% باهاش بستی مثلا 50 میلیون تومانشو به تو بده.
آره به نظرم این کف و سقف هم شاید بخواد. خب یعنی تو میگی آقا مثلا من 5% میگیرم، ممکنه طرف مثلا 100 میلیون ریز کنه میشه 5 تومن، تو میگی آقا نه، میگی آقا من مینیمم مثلا 20 تومن میگیرم، یه وقتم طرف 2 میلیارد ریز کرد، خب
200 میلیون ممکنه.
200 میلیون خیلی میتونی یه کف و سقفی بذاری،
خیلی هم سخته تو ایران،
خیلی پیچیده است
به خاطر اینکه ممکنه که سرمایه‌گذار قبول نکنه. من الان وارد
سرمایه‌گذار ربطی نداره.
چرا ربطی نداره؟ سرمایه‌گذار میگه که تو وقتی که من الان دارم به تو 500 میلیون میدم تو چیکار می‌کنی؟ سر قرون به قرونش حساب معمولا این کارو نمی‌کنن. و الان استارتاپی هست که من باشون همین رابطه رو دارم و از همین الان اومدن گفتن که آقا ما اینقدر می‌خوایم به این آدمی که داره برام مشاوره مالی سرمایه‌گذاری میده، یعنی من پرداخت بکنیم. و هر جا که میرن میگن که این جوریه، میگه که اگه میخوای پولشو نقد، ولی اغلب این کارو نمیکنن، نمیدونم چرا. یعنی مثلا در نظر شاید فرهنگش وجود نداشته باشه،
چون دقیقاً شما وقتی میری پیش سرمایه گذار پیچ میکنی یا حالا بعدش میخوای پول بگیری، به هر حال یه شیت، یه اکسل، یه چیزی داری نوشتی آقا من اگه از تو 500 میلیون تومان میخوام توی مثلا یه سال آینده، هر بازه زمانی که در نظر گرفتی، این خرجا رو میخوام بکنم. خب حالا تو میتونی بگی ببین این خرجای آینده‌م، در ضمن من مثلا 6 ماهه یه مشاوری داشتم
که توافق اینه، این بوده
هزینه‌اش اینه، اینم از اون 500 میلیون دارم میدم، این تو گذشته اتفاق افتاده.
خوبه. پس در نتیجه اول اینکه هم خود سرمایه گذارها مثلا وی سی ها به طور خاص این فرهنگ براشون جا بیفته و استارتاپ ها هم این رو در نظر بگیرن، فکر میکنم برای منتورها یا نه ببخشید برای مشاورها هم این کلن معامله خوبی باشه.
به نظرم آره این برد برده.
بسیار. ما همین سوال رو از دوستانمون پرسیم و از مخاطبینمون
توی توییتر
و در کانال تلگرام توییتر ما. آره این سوال رو پرسیدیم که اگر یه منتور خوب و حرفه‌ای و کار درست پیدا بکنید، حاضرید بهش پول پرداخت بکنید یا نه؟ در توییتر 155 رأی مأخوذه داشتیم. من بازم دوباره حس وزیر کشور رو دارم. 52%، یعنی یک چیزی نزدیک 60 نفر، ببخشید نزدیک 80 نفر گفته بودن آره. محاضرمون پول پرداخت کنه و یک چیزی حدود 19%، یک پنجم این مثلا میشه 31-32 نفر گفته بودن نه.
نه
و مابقی که 28% بودن گفته بودن که در شرایطی، و بعضیاشون گفته بودن که ما وقتی میگیم در شرایطی یعنی چی. یکیشون مثلا آقای دوست عزیز من بود، آقای حمید رستمی، گفته بود که اکویتی آپشن بهتریه برای شرایط، و من وقتی ازش خواستم که توضیح بده گفته بود که مگه تو انکوباتور چه اتفاقی میفته، منتورشیپ اونجا همینطوریه و در ازای اکویتیه. حالا اکویتی و اینا رو توضیح
البته
میدیم. استارتاپ نمیتونه پول مشاوره به درد بخور بده، درنچه بهتره به همین روش. و تو هم جوابش
رو دادی. آره من جواب رو دادم و به نظرم اینو قاطی نکنه، بحث شتاب دهنده و انکوباتور فلان رو اصلا ما با منتور، چون اونجا شما میری تو انکوباتور در قبال سهام یه سری خدمات بهت میده، جا میده، فلان میده، آموزش میده، یکیش هم خدمات منتورشی. ما الان داریم راجع به شخص حقیقی صحبت میکنیم همینطور. که به عنوان منتور کنار شماست.
و بقیه دوستانم بذاریم بگم، خیلی صحبت های خوبی داشتن. آها، من این نظرسنجی رو که انجام دادم بعد یه مدت که دیدم واقعا بالای 50% داره این نتیجه میگن آره، اومدم اینو مطرح کردم، این که گفتم اینقدر که همه موافقن و از طرف دیگه کسی هم پول نمیده به منتورها یا مشاورها، یا دور از جون دارین خالی میبندین، یا منتور خوبو به درد بخور نداریم تو این اکوسیستم. آقای مشتبه یوسفی نژاد جواب خوبی دادن، گفتن که شاید رای دهنده اصلا تو فضای استارتاپی نیستن، که حرف منطقی بود. آقایی به اسم آقای سهیل پایدار گفتن شاید خود این آدمایی که من رای مثبت دادن منتورن یا خود منتور پندارن، آرزوهاشون رو گفتن
منتور پندار.
آره، و نشون میده که برای ما همیشه سلام کردیم به همه منتورهای توی خونه، منتور کلدن زیاد داریم. دوستی با آیدی عیسی مسیحا گفتن اینایی که موافقن پول دارن، وگرنه اونایی که پول داشتن موافق نبودن. سینا یزدانیان گفته که من بیشتر با تعریف یه مدل شراکتی در استارتاپ با منتورا موافقم، چون اینجوری کیفیت و جدیت رابطه بالاتر میره. خانمی با آیدی یگانه هم گفتن که شاید علتش باشه که انقدر نقد پول نداره. دو تا کامنت خیلی خوب دیگه هم داشتیم توی همین حوزه. توی تلگرام ما این نظرسنجی رو گذاشتیم، 24 نفر کلا رای دادن. که من دیدم که انقدر رای مثبت داره زیاد میشه، گفتم شاید دوستانی که دارن جواب میدن بایاس شدن. از خودم و بقیه دوستان خواستم که برین یکم رای منفی بدین که تعداد رای منفی بره بالاتر و بعد مجدد تو نظرسنجی رای عادی خودتون بود. از این 24 نفر 22 نفر مثبت بوده، فقط 2 نفر منفی بود. و خواستم از دوستان که توضیح بدن مجدد. دوست بزرگواری به اسم آقای حامد شمس که استارتاپ خوبی داره، براش آرزو موفقیت میکنم، گفته که باید بگم به شخص حاضرم برای منتورشی پول بپردازم، اما به شرطی که اون منتور تجربه موفق در اون حوزه‌ای که مشاوره میده رو داشته باشه، که راجع به این صحبت میکنیم، چون زیادن منتورایی که خودشون چیزی که یاد میدن رو تجربه نکردن، تجربه موفقی نداشتن، و مخصوصا این موضوع تو ایران خیلی به چشم میخوره، یه جورایی تبدیل به شغل شده. بعد مثالی زدن، گفتم مثلا در فلان زمینه که اخیراً خیلی ترند شده، طرف نوشته با بیشتر از 100 تجربه موفق. اون وقت بعد ما از یکی از اساتید و متخصصان اون حوزه گفتن که کلن من و اون 19 نفر دیگه ای که توی یه لیست خاص هستیم رو هم رفته 30 تا نمونه موفق هم نداشتیم. دوست بزرگوار دیگه به اسم آقای مهدی شریف هم به ما گفتن که یه بخش ذهن من با اینکه به یه منتور خوب پول پرداخت بشه کاملا موافقه، ولی خوب بودن کاملا نسبیه و از نظر هر شخصی میتونه متفاوت باشه. شاید من یه منتور خوب برای یک استارتاپ باشم و در این حال برای یک استارتاپ یک منتور افتضاح باشم. نظرات جالب بوده، یعنی به نظر میاد که خیلی از استارتاپ ها یا افراد منتور خوبی پیدا نمی کنن که حاضر باشن حتی براش پول پرداخت بکنن. و البته میدونی مثل قضیه فروشه دیگه، میگن خوش بود، چقدر من امروز شعر میخونم.
آره عاشق شدم.
خوش بود خوش بود گر محک تجربه آید بمیان تا سیه روی شود، هر کی درو قش باشد. حالا این الان حرفیه که داره زده میشه که یکی پول پرداخت بکنه. این هم هست به نظر من، با در کمال احترام، با کمال احترام به تمام افرادی که نظر مثبت دادن، ولی خب جالبه که به نظر میاد که افراد اگر که پولی داشته باشن که پرداخت بکنن، اگر که منتور خوبی پیدا بکنن، حاضرن حتی پول هم بابتش پرداخت بکنن. تو هم یه سری کامنت گرفتی.
آره، یه چند تا مورد خیلی عجیب و خطرناک راستش رو بخوای تو این دو هفته یا دیدم یا شنیدم.
منم دیدم. آره منم میگم. آره دوباره فشارم میره.
من یه یعنی یه صحنه رو دیدم که یه منتوری با یه استارتاپی که حالا بنا به دلایلی خیلی هم عجله بود که اینا زودتر بیزنس مدلشون رو ببندن و اینا، رفته و بهشون گفته بود که آقا نرین تو. مثلا الان دو تا استارتاپ دیگه هم دارن تو این فیلد کار میکنن و مثلا اینا از شما 6 ماه جلوترن و فلان. و اینا مثلا
چه کاری حالا
قاطی؟ آره مثلا قاطی بیای مثلا برین تو یه فیلد دیگه، اینا هم قاطی کرده بودن و سر خورده اینا. خب که خب این داستان اینه که ببین بازار خیلی بزرگه، حداقل تو این کیس خاص بازار بزرگیه، رقبا هم قدر نیست، یعنی هر کی داره یه کاری اونجا میکنه. خب به نظرم یه منتور کلا، حالا یه مثال دیگه هم بود که اومده بود بهش گفته آقا این راهی که شما دارین راه سختیه و خیلی چالش داره، بیخیال شین بیان این کار رو بکنین، اگه این کار رو بکنین من ساپورتتون میگم. کلا اصلا این
کار داره استخدام میکنه.
خب و به نظر من این منتوره بعد اینا رو خیلی باز بذاره و فقط بهشون بگی آقا ببین این راهی که تو داری میری این چالش‌ها رو داره، این رقبا هستن، نه اینکه نرو نکن، راه براش پیدا کن، این چالش‌ها تو باید بری حل کنی، حواست باشه مثلا این ریسکار داری برو حلشون کن، حواست باشه این دوتا رقیب هم برو ببین اونا چیکار کردن چیکار نکردن، خوب بودن نبودن، به عنوان مشتری بهشون زنگ بزن، آمارشون رو بگی، با مشتریاشون حرف بزن، شاید تو ارزش پیشنهادی تو عوض کنی، مارکت تو میدونی هزار تا کاره، نه اینکه تو بیخیال
از بیخ چرخش بدی.
و مسئله دیگه هم هست که بعضی منتورا میرن طرف رو میکوبن با لودر از روش رد میشن و
حال میده.
بنظرت کار خوبیه؟
بستگی داره. یه وقت پیش میاد که میبینی که اون تیم استارتاپی انقدر به ایدش یقین داره که حاضر نمیشه که بره مثلا به هر حال تحقیقات بازار انجام بده، بره بعضی از فرضیات خیلی جدیش رو بسنجه، بررسی بکنه. من تو اینجور مواقع ترجیح میدم که بزنم طرف رو له بکنم، ببخشید، ولی نه همیشه، یعنی وقتی پیش میاد که نه انقدر نقاط مثبت داره که تو میتونی بگی و فقط بستگی به درجه بلوغش داره.
آره و به نظرم به قصد توی منتور داره. خب قصد تو اگه اینه که این آدما رو بیاری تو باغ که آقا بابا حواستون باشه دارین کجا میرین چی شده، به خودشون بیاری، خب قصد خوبه، ولی خیلی متاسفانه دوست دارن طرفو بکوبن که خودشون برن بالا، یه در واقع ادوانتیج، یه مزیتی نسبت به طرف پیدا کنن، طرفو بترسن بزنن تو سرش که بگن آقا ببین من چقدر خفنم. این داستان رو من خیلی میبینم، برای همین به نظرم تو بحث کوبیدن قصد و غرض خیلی مهمه. منم یه جاهایی خیلی سفت و محکم ممکنه برم تو شکم یکی برای اینکه بفهمه که آقا مثلا بیا تو واقعیت. خب ولی معمولا من این کارو نمیکنم، من ترجیحاً انقدر ازش سوال بپرسم، انقدر اینور اونور کنم که خود طرف با سوالایی که ازش میپرسم و براش جواب نداره و میبینه که اه 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 فلان به نتیجه برسه تا من اونو بخوام.
امید یه نکته ای که هست اینه که میدونید خیلی به تلقی اون استارتاپ از کوبیده شدن هم بستگی داره. من الان استارتاپ های حوزه سید رو کمتر میبینم و مثلا با اینایی که استیج های بالاتر دارن بیشتر سر کار دارم، ولی اون موقعی که بچه سید رو بیشتر میدیدم که طرف مثلا اومده یه کار روی یک ایده ای داره کار میکنه و رقبای مستقیمش رو نمیشناسه. بعد وقتی که بهش میگفتم که تو خب خبر داری که این رقیب مستقیم داری، خبر داری فلانی اومد این کارو انجام داد، نمیدونم شکست خورد، این پارامتر در نظر گرفتی نگرفتی، بعضی‌ها بهشون بر میخورد، خب ببخشید این وظیفه ای من نیست که برام رقبا رو بشناسم. و اگر که تو ناراحت میشی به خاطر خودته.
با همین چیزی که قبلش میگفتیم دیگه، طرف نیاد بگه آقا من میخوام این کارو مثلا بکنم و فلان، بعد تو بگی خب رقبات کیم، بگه حالا نمیدونم، یا بگه این ستا رو شنیدم مثلا. من زدم طرف رفتاش ته بازار رو در آورده، ته رقبا رو در آورده باشه، بیاد به تو بگی ببین این اینه این اینه اینه،
حالا چیکار کنم،
حالا چیکار کنم، یا من فکر کردم که اینطوری کنم. مورد دیگه ای که آمیه در واقع کامنتی از سینا یزدانیان داشتیم، یه ویس خیلی
امروز
آره سینا امروز ترکونده،
آره با تخم پای لایف نشست و پخش نکردیم براش،
آره دیشب یه ویس خیلی طولانی گذاشت و خیلی نکات خوبی از توش در اومد. یه چیزی که سینا گفت و به نظرم خیلی نکته خوبیه اینه که میگه منتور باید خاکی و متواضع باشه، که به همین کوبیدن هم ربط داره. میدونی تو نمیخوای بیای طرف بکوبی بگی من بالا من خفنم، تو اگه واقعا کارت درست، علم و دانشت خوبه، میتونی کمک کنی، باید اتفاقا خیلی متواضع و
خاکی باشی.
حرف جالبیه. این چند دقیقه که داریم میتونیم بحث رو هم بکنیم که آیا منتوره باید واقعا، چون قبلا هم گفتیم ولی هنوز خیلی بحث بین دوستان، که آیا منتور باید قبلا خودش استارتاپ داشته باشه، استارتاپ موفق باشه، اصلا باید اون کاره رو کرده باشه قبلا یا نه یا چی؟
به نظر من نه، هیچ لزومی نداره. تو همونطور که تو گفتی، تعریفی که گفتی تو قسمت قبل و من قبول دارم این تعریفو، اگر که کسی بتونه در یک زمینه خاص به تو کمک بکنه منتور توه، ولو این که حتی استارتاپ نداشته باشه، ولی فکر میکنم که مهمه که اقتضائات یک استارتاپ رو بدونه، یعنی بدونه که استارتاپ با عدم قطعیت و ابهام روبروه، استارتاپ فرهنگ کاری استارتاپی چه شکلیه، این تیپ چیزا رو بدونه، لااقل از دور دستی براتش داشته باشه. ولی به نظر من هیچ لزومی نداره که از قبل استارتاپ داشته باشه.
توی بازخوردهای خصوصا سوشال هم همه رو این خیلی تاکید میکنن. آره. تجربه موفقه فهم. من فکر کنم اتفاقی که تو ایران شاید افتاده تو این چند سال اینه که یه سری آدمی که تجربه نداشتن یا فیل کردن یا داستکار رو بلد نبودن اومدن روش نسخه پیچیدن برای ملت و ملت دیگه چششون ترسیده، میدونی، همه میخوان مطمئن شن که آقا تو دقیقاً این کارو کردی فلان کردی که مطمئن شن میتونه بهش کمک کنه، در حالی که منم با تو موافقم لزوما نباید اینطوری باشه، ولی انقدر چش همه ترسیده از چی میگفتن منتور خود منتور پندارها که براشون خیلی مهم شده که آقا طرف حتما استارتاپ داشته، این کارا هم کرده، موفقم بوده، که خب این داستان خیلی سخت و پیچیده ممکنه کارا بکنه. من فکر میکنم یه چیزی که خیلی کمک میکنه و علتی که سینا توی نکتهاش گفت به نظر من هم آدم باید منتورایی داشته باشه که قبلا استارتاپ داشتن و تو اون فضا بودن، هم نه، اینه که تو وقتی از بیرون میای وارد میشی به عنوان حالا مشاور یا منتور، میتونی در واقع اطلاعات و دانش و بست پرکتیس و خیلی چیزایی رو که تو از صنایع مختلف، از شرکت‌های بزرگتر، از شرکت‌های کوچیک‌تر و غیره یاد گرفتی رو اون رو یه انتقال بدی. این تو کار من خیلی اتفاق میفته، میدونی، چون همه استارتاپ ها، من یه مقاله هم تو بلاگم راجعش نوشتم، خیلی استارتاپ ها دارن 3 ماه دیگه شون رو، 1 سال دیگه شون رو میبینن، میگم خب شما فرض کن الان ترکوندی 2 تا شد، 5 تا 5 تا شد، 10 تا 10 تا شد، 20 تا، پس ورده میشه 50 تا، پس ورده میشه 100 تا، تو یک عالمه اون وقت دیگه اطلاعات لازم داره، چون یه شرکت بزرگ سازمان جا افتاده چجوری مدیریت میشه، اجزاش چیه، دیگه تو نمیتونی بشینی خودت استخدام کنی، خودت اینطوری کنی، دوره هم بشینین.
علاوه بر اینکه یه نکته دیگه هم در تایید حرفت وجود داره، اونم اینه که خیلی وقتا استارتاپ ها دارن سعی میکنن که مسئله رو حل بکنن که اگر که به ذات اون مسئله مراجعه بکنیم میبینیم که اون مسئله مدت هاست یا سال هاست در یک صنعت دیگه حل شده.
دقیقاً.
مثلا فرض بگی که طرف میخواد بیاد یه دیوایسی بسازه برای اینکه چه میدونم، حالا میخواد بیاد دیوایسی بسازه که این دیوایس مشابهش در صنعت خودرو وجود داره، مشابهش در متالورژی مثلا وجود داره، یه ابزار دقیقیه که اونجا وجود داره که تو اگر اونو ورداری بله. بیای یه تغییر جزئی بدی، این مسئله که تو میخوای انجام بدی و حل میکنه، و چرا بیای چرخو از اول اختراع بکنی؟ و شاید منتوری که اصلا الزاماً حتی تو این صنعت نیست ولی صنایع رو به صورت عموم و جنرال میشناسه، بیاد اینجا میگه خب چرا میخوای این کار انجام بدی، بیا این کار انجام بده.
مثلا تحقیق بازار، حتی دیجیتال مارکتینگ که اون دفعه گفتم، حتی من الان خودم حالا یه مشتری دارم، داریم براش روی شاخصاش به شدت کار میکنیم و من خودم دارم یه خود روی موضوع بیشتر تحقیق میکنم. خب شاخص هم به استارتاپ، هم شرکت کوچیک، هم متوسط، هم بزرگ، هم دولتی، تو همه صنایع شاخصه برای همه کاربرد داره. خب من ممکن تو شرکت خیلی بزرگ ته این داستان شاخص رو درآورده باشم، فقط کافیه به قول تو بدونم که آقا تو استارتاپ مدل شاخصش چه، مدل بیزنسش چه، بتونم همونها رو بیام اون وقت برای تو بچینم، اون فریم ورک رو درست کنم. اینه که من باز تاکید میکنم که خیلی چیزا هست که لزوما طرف نباید استارتاپ داشته باشه، توی استارتاپی بوده باشه، به قول تو اقتضائاتش رو بدونه یا حداقلی
بودنش خیلی خوبه ها.
آره چه بهتر.
ولی خب اگر ولی من خارج از اون باشه،
حرف سینا خیلی موافقم، یعنی من اگر بودم میرفتم دنبال یه سری منتوری که تو فیلد استارتاپی بودن و یه سری که نبودن، چون به نظر من
ترکیبشون خوبه.
آره ترکیبه به نظرم خوبه، چون اونایی که نبودن یه چیزایی ممکنه بدونن که اینا که بودن نمیدونن.
مثلا اینکه وقتی که میان یه جلسه برای برین استورم تشکیل میدن، آره. میگن که مثلا یه نسبتی داره، فکر می‌کنم 1/7 2/7 یه همچین عددیه، میگن که یه سری آدم پرت بیارید، اصلا آدمی که نمیدونه شما دارین راجع بهش صحبت میکنه، یه وقتی پیش میاد یه حرفی میزنه به خاطر اینکه اون محدودیت‌های ذهنی رو نداره، پیش‌فرض‌های ذهنی شما رو نداره.
دقیقاً همین علتش، کاملا موافقم.
بسیار عالی، خب مرسی، خیلی چیزای خوبی، فکر می‌کنم یه مدت دیگه از استودیو پرتمون میکنم بیرون، تیم بعدیم پشت نشسته.
آره خب ما دیگه نکته دیگه میسم داریم، ما امروز یه خود 55 دقیقه ایم الان، خیلی خوشحالیم و داریم.
آره خیلی خوب
بشکم میزنیم که 2 دقیقه
یه چیزی برام من 2 دقیقه حرف بزنم.
آره
خیلی دوست داشتیم که راجب هم مصاحبه بکنیم با اون دوست بزرگوار، اجازه بدین لو ندیم کیه،
میره قسمت بعدی دوست.
آره به نظر میاد و هم راجب قصه پرقصه منتورشیپ تو ایران صحبت بکنیم. من فقط یه چیزی بگم،
بفهمه
استاد، مهمترین کاری که یک شتاب دهنده باید انجام بده چیه؟
کمک کنه که رشد بکنه.
مهمترین سرویسی که ارائه میده چیه؟
فکر کنم منتورشیپ و آموزش.
بسیار عالی، منم کاملا موافقم. یعنی شتاب دهنده نه اون پولی که میده خیلی مهمه، اصلا پول تو جیبیه. 25 میلیون تومان میده، 15%
میده، سهامم بسیار بالاست،
گرون فروشی محض.
آره،
جایی که میدم به نظرم اوکی، خب بد نیست، ولی وقتی که مثلا صرف 6 ماه یا 9 ماه پرت میکنه بیرون استارتاپ،
حالا جاهایی داریم که تو خیلی ارزون و راحت میتونی بری بشینی، میتونی بشینی توش
کوورکینگ اسپیس. تو تهران داریم، تو اصفهان داریم، تو مشهد فکر کنم داریم. خب پس مهمترین کاری که باید یک شتاب دهنده انجام بده اینه که به تو خدمات منتورشیپ و آموزش ارائه بده، و شتاب دهنده وی سی سرمایه گذار نیست. مورد داشتیم من امروز به نحو اعجاب انگیزی با این قضیه رو بخشدم که رفتم پیش شتاب دهنده، شتاب دهنده گفته که در ازای 25 میلیونی که من به شما میدم شما چه تضمین درآمدی به من میدید. یعنی اصلا حتی
شتاب دهنده گفته،
شتاب دهنده گفته، دقت کن، یعنی حتی به این فکر نکرده که تو اصلا فلسفه وجودیت اینه که یه سری منتورشیپ به ملت ارائه بدی. اون 25 میلیون هم بابت این داری میدی که احتمالاً اگر از بین مثلا این 500 تا استارتاپی که مثلا تو این 5 سال پاشودن اومدن توی دوره‌های دار 500 تا بالای از این تعداد اومدن اینجا، یکیشون گرفت کل هزینه‌های تو رو کاور بکنه. و در این حد ما قصه پر قصه و مغالطه داریم.
ما حتی یه مورد از این عجیب‌تری هم داشتیم، یه حالا منتور یا مشاور بگم یا هر چی، رفته پیش استارتاپی و گفته که من به شرطی بهتون کمک میکنم که به من یه چک انقدر میلیونی تضمین بدین که شما موفق میشین، و اگه موفق نشدین من این چک رو میذارم به اجرا.
ای وای من واقعا اصلا کلن از بیخ متوجه نشد.
آره، از این مثال عجیب متاسفانه داریم.
به نظر میاد شاید ما به قسمت 4 هم بکشیم.
من اینطور که پیش میره فکر میکنم
بعدم نیستا، فعلا داره خوش میگذره. به نظر میاد که مخاطبینمونم راجع به منتورشیپ دوست
دارن. آره آره، این خیلی همه اکتیو بودن. به نظرم که
قسمت بعدی راجع به چی صحبت میکنیم؟
ما هم مهمونمون رو خواهیم داشت، همین که یه خود از دید استارتاپ ها که خب حالا شما استارتاپی دنبال یه منتور میخوای برید، چجوری برید، چجوری پیداش کنی، نگهش داری، چی ازش بخوای، چی نخوای و غیره. ما ببندیم
و خلاص. من خیلی خواهش میکنم که دوستان تجربیاتشون رو برام بفرستن، مخصوصا اگر که با نهادهای رسمی تری مثل شتاب دهنده ها سر و کار داشتن. خیلی خوبه، ما تجربیات مثبت بهمون رسید، ولی خب خیلی کلی بود. اجازه بدین اگر که منتور خوبی وجود داره اسمشو بیاریم، خیلی خوبه، و اسم تجربیات منفی رو نیاریم، ولی راجع به تجربیات مثبت با مصداق صحبت بکنیم. راههای ارتباطی با ما رو بلدین، ما واقعا دنبال این هستیم که کمک بکنیم بهتون. توییتر ما 10am podcast، سایت ما 10ampodcast.ir، کانال تلگرام ما پادکست 10am. اگر که سوالی داشتید در سوشال مدیا ها من و امیدو میتونین پیدا بکنین،
و به خودش اند تو هم که میتونین کامنت بذارید.
خودش اند تو اپش و وبسایتش کامنت بذارید. مرسی،
خیلی ممنون، خوش باشین.
بله خوش باشین،
قسمت خوبی بود.
تا قسمت بعد،
خدا نگهدار.
تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذاری؟ با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه. پس منتظر چی هستی؟ تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذار.